شنونده رادیو فردا هستید. نرگس محمدی در پیامی از زندان اوین میگوید یقین دارد که مردم ایران بر حکومت مذهبی و خودکامه غلبه خواهند کرد. و نخست وزیر سوئد خواستار آزادی فوری دیپلمات زندانی این کشور در ایران شد. و اسرائیل در روز دوشنبه مناطقی در جنوب خان یونس را بمباران کرد. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. نرگس محمدی در پیامی از زندان اوین که توسط دخترش کیانا در یک کنفرانس خبری در روز دوشنبه خوانده شد میگوید یقین دارد که مردم ایران بر حکومت مذهبی و خودکامه غلبه خواهند کرد. یک روز پس از برگزاری مراسم رسمی اهدای جایزه نوبل صلح در نروژ، خانواده نرگس محمدی روز دوشنبه در پارلمان نروژ حاضر شدند و با قانونگذاران در کمیته روابط خارجی و دفاعی دیدار کردند. مسعود قرهخانی رئیس ایرانی تبار پارلمان نروژ خانم محمدی را قهرمان دموکراسی و برابری در کشوری خواند که آزادی بیان با زندان پاسخ داده می شود. اولف کریسترسن نخست وزیر سوئد روز دوشنبه خواستار آزادی فوری یوهان فلادروس دیپلمات زندانی این کشور در ایران شد. این درخواست همزمان با محاکمه این دیپلمات اتحادیه اروپا در ایران مطرح شده. قوه قضاییه جمهوری اسلامی پس از گذشت بیش از یک سال از بازداشت یوهان فلودروس اتهام این شهروند سوئد را افساد فلعرض و اقدامات گسترده علیه امنیت کشور از طریق همکاری اطلاعاتی گسترده با اسرائیل اعلام کرده، اما شواهدی برای اثبات این اتهام از سوی تهران ارائه نشده. و در نوار غزه ارتش اسرائیل روز دوشنبه مناطقی در جنوب این باریکه را بمباران کرد. این بمباران پس از آن انجام شد که گروه افراطی حماس روز یک شنبه تهدید کرد که در صورت آزاد نشدن زندانی‌های فلسطینی هیچ یک از 137 گروگان باقی مانده زنده از نوار غزه خارج نخواهند شد. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که بمباران روز دوشنبه جنوب شهر خان یونس را هدف قرار داده. بنابراین گزارش، گروه افراطی جهاد اسلامی هم یکی از خانه‌هایی که سربازان اسرائیل در حال جستجوی ورودی یک تونل در آن بوده را منفجر کرده است. اما ماشالله کرمی، پدر امیر مهدی کرمی و وکیل او امیر حسین کوهکن همچنان در بازداشت به سر می‌برند. دادگاه آقای کرمی که قرار بود 14 آذر ماه برگزار شود به دلایل نامعلوم به تعویق افتاده. کمپین پیگیری بازداشت شدگان اعتراضات اخیر گزارش داده که ماشالله کرمی به سوء استفاده از احساسات مردم و کلاهبرداری متهم شده. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
ماشالله کرمی و وکیل او امیر حسین کوهکن همچنان در بازداشت هستند. دادگاه آقای کرمی که قرار بود 14 آذر ماه برگزار شود به دلایل نامعلوم به تعویق افتاده است.
ماشالله کرمی هستم، پدر محمد مهدی کرمی، کارگرم، دستفروشی میکنم، پسرم از قهرمانان کاراته ایرانه، چندین مقام کشوری داره، نفر چهارم تیم ملی ایران بوده.
ماشالله کرمی پدر محمد مهدی کرمی است و 31 مرداد ماه در بازداشت به سر می‌برد. او به گفته منابع رادیو فردا به تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی متهم شده است. کمپین پیگیری بازداشت شدگان اعتراضات اخیر گزارش داده است که سوء استفاده از احساسات مردم و کلاهبرداری از دیگر اتهامات ماشالله کرمی است. به گفته این کمپین، این قبیل پرونده سازی ها که پیشتر نیز سابقه داشته است با هدف بدنام کردن چهره ها و خانواده های دادخواه و سلب اعتماد مردم از این افراد صورت می گیرد. نزدیک به یک سال پیش در 17 دی ماه 1401 محمد مهدی کرمی به اتفاق سید محمد حسینی به اتهام محاربه و نقش داشتن در قتل یک بسیجی روح الله عجمیان از سوی جمهوری اسلامی اعدام شدند. هر دو نفر پیش از اجرا شدن و حکم اعدامشان اتهامات منتسب به خود را رد کرده و از شکنجه شدید خود در دوران بازداشت خبر داده بودند. ماشاءالله کرمی پیش از اعدام فرزندش در گفتگو با مهدی بیک خبرنگار روزنامه اعتماد گفته بود که به او میگویند پیگیری نکند.
خودش زنگ زد با ما صحبت کرد، گفت بابا حکم را بهمون دادن، حکم اعدام را بهم دادن ولی به مامانم چیزی نگفتن. نگو خدایی نکرده اتفاقی حداقل تو خونه نیفته، چون من خانمم خیلی وابسته به مهدی بود، خیلی تمام حکم مدالاشو بردم. بچه من سال 97 نفر چهارم تیم ملی کاراته جمهوری اسلامی بود، چندین بار قهرمان کشور بود، یه بچه که من با دستفروشی بزرگ کردم، دو بار حبس ابد، 50 سال زندان بشونم بدونم نفسش هم به خدا قسم نیست. یادم مثلا بگم برم میکنم چیکار کنم، به چی میگم، به هرچی میگم میگم آقا امنیتی جلو نره، چرا جلو نرم، چیکار کردی، بگم چی شده، 2000 نفر ریختن رو سر این بسیجی خدا بیامرز، همه رو ریختن رو سر بچه من. نمیدونم، من با شما صحبت میگم شایدم بیان منم ببرم، ولی من از حق بچم دفاع کردم.
آقای کرمی که تا پیش از آن پیگیر پرونده فرزندش بود، بعد از اعدام او به دلیل انتشار مداوم تصاویری از حضورش بر آرامگاه پسرش و آرامگاه سید محمد حسینی به یکی از نمادهای خانواده‌های دادخواه اعتراضات سراسری 1401 تبدیل شد. در تعطیلات نوروز به دیدار خانواده مهسا جینا امینی، دختر جوانی که جان باختنش در بازداشت گشت ارشاد به اعتراضات سراسری در ایران منجر شد رفت و تصویری منتشر شد که نشان می‌داد مقابل مزار مهسا جینا امینی با امجد امینی پدر او دست اتحاد و همبستگی داده است. به گفته منابع رادیو فردا، 31 مرداد ماه ماموران امنیتی با هجوم به خانه ماشاءالله کرمی علاوه بر بازداشت اعضای خانواده، کلیه وسایل الکترونیکی شامل لپتاپ و تلفن‌های همراه آنها را ضبط و توقیف کردند. ماموران امنیتی مدال‌ها و یادگاری‌های محمد مهدی کرمی که قهرمان کاراته بود را هم تخریب کردند. به گفته این منابع، ماموران امنیتی ابتدا مادر و برادر محمد مهدی کرمی را هم بازداشت کرده بودند. آنها آزاد شدند، اما پدر محمد مهدی تا 6 آبان در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه اطلاعات کرج زندانی بود و در حال حاضر در زندان قزلحصار زندانی است. و این صدای امیر حسین کوهکن است، وکیل خانواده محمد مهدی کرمی پیش از بازداشت.
سلام، امیر حسین کوهکن هستم. تو به احضار تلفنی که با من داشتن، البته غیر قانونی هم بوده، من حضور پیدا کردم مجدداً و چون احضارم غیر قانونی هستش، اگر منم در حال نگهدارم بازداشتم غیر قانونی هست. این فیلمو صرفا برای این میگیرم که برای پیگیری خودم و خانواده‌ام، اگر من نگهداشتم که بازداشت غیر قانونی هست بتونم پیگیری کنم. امروزم شنبه 5 شهریور 1402 ساعت 9:40 دقیقه است که من دارم میرم داخل وزارت اطلاعات کرج.
آقای کوهکن 5 شهریور ماه پس از مراجعه به اداره اطلاعات کرج بازداشت شد. او به تبلیغ علیه نظام و تشکیل گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور متهم شده و در زندان کچویی در بازداشت به سر می‌برد. نزدیک به 4 ماه است که وکیل و موکل در زندانند و بلا تکلیف. هیچ یک از مقامات قضایی و امنیتی اما درباره اتهامات انتصابی و وضعیت آنها در بازداشت تاکنون هیچ توضیحی ندادند.
گزارشی بود از همکارم فرشته قاضی پیرامون بازداشت ماشاءالله کرمی و وکیل او. ماشاءالله کرمی پدر امیر مهدی کرمی یکی از معترضان اعدام شده است. رئیس جمهور اوکراین برای دیدار با رئیس جمهور آمریکا به واشنگتن می رود. از ولودیمیر زلنسکی برای سخنرانی در سنا نیز دعوت شده. همزمان مخالفت جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان همچنان مانع ادامه کمک‌های مالی و تسلیحاتی آمریکا برای اوکراین است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور اوکراین به دعوت رئیس جمهور آمریکا به واشنگتن می رود. دفتر ریاست جمهوری اوکراین مقابله با ترور روسیه، تحکیم امنیت بین الملل، حفظ اتحاد آمریکا و اروپا و گسترش همکاری های تسلیحاتی دو جانبه از جمله طرحهای تولید مشترک سلاح‌های مورد نیاز اوکراین را از موضوعات دیدار ولودیمیر زلنسکی و جو بایدن برشمرد. کاخ سفید در بیانیه اعلام کرد رهبران دو کشور درباره آخرین تحولات جنگ و نیازهای فوری اوکراین و ادامه کمک‌های آمریکا به اوکراین گفتگو خواهند کرد. ولودیمیر زلنسکی غیر از دیدار با جو بایدن برای سخنرانی در سنا دعوت شده و سه‌شنبه با مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان جلسه خصوصی خواهد داشت. رئیس جمهور اوکراین در آخرین پیام ویدئویی خود گفت طی دیدار با رئیس جمهور و قانونگذاران ایالات متحده آمریکا فرصت را غنیمت می‌شمارد تا تصمیمات مهم برای تقویت امنیت و تأمین نیازهای اوکراین اتخاذ شود.
Кожну годину використовуємо, щоб дати Україні дати більше можливості, дати більше захисту, більше сил.
سفر رئیس جمهور اوکراین به آمریکا در حال انجام می شود که ابتکار رئیس جمهور آمریکا برای ادامه کمک های نظامی به اوکراین با مخالفت جمهوری خواهان در کنگره روبرو شده. هفته گذشته سناتورهای جمهوری خواه از تصویب لایحه کمک های 106 میلیارد دلاری که بیش از 60 میلیارد آن ویژه اوکراین است ممانعت کردند. تا در این لایحه بودجه لازم برای اضافه شدن تدابیر سخت‌تر برای مقابله با ورود مهاجران غیرقانونی از مرز مکزیک اضافه شود. همین تقاضا از سوی مجلس نمایندگان که تحت کنترل جمهوری خواهان است نیز مطرح شده. این در حالی است که کاخ سفید و پنتاگون هشدار می‌دهند بدون اختصاص بودجه جدید ادامه کمک به اوکراین غیر ممکن است و این امر به گفته رئیس جمهور آمریکا باعث خواهد شد تا ولادیمیر پوتین در جنگ علیه اوکراین به موقعیت برتر دست پیدا کند. حکومت روسیه پنهان نمی کند که منتظر خستگی و کاهش حمایت غرب از اوکراین است. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در جمع خبرنگاران ابراز امیدواری کرد قانونگذاران آمریکایی هرچه سریع‌تر درک کنند ادامه حمایت از اوکراین خاصیت ندارد، چرا که به گفته ای وی امکان ندارد اوکراین بر روسیه غلبه کند.
Хочется надеяться на то, что среди американских конгрессменов достаточно все-таки остается людей с трезвым умом.
از تحلیل جدید دانشگاه کیل برمی آید حجم کمک های نظامی به اوکراین به پایین ترین سطح از آغاز جنگ رسیده و طی 3 ماه گذشته تقریبا 90% کمتر نسبت به همین مدت در سال قبل بود. آمریکا و آلمان بزرگترین حامیان مالی و تسلیحاتی اوکراین هستند، اما در هر دو کشور مشکلات داخلی مانعی برای ادامه ارسال کمک به اوکراین شده. آرکادی موشتس تحلیلگر سیاسی وضعیت را بسیار خطرناک توصیف می‌کند.
اگر اوکراین ببازد، احتمال تشدید فشار از جمله فشار نظامی روسیه بر اروپا چند برابر خواهد شد. کرملین همکنون مدعی است با ناتو می جنگد و اگر بتواند به اهداف خود در اوکراین برسد، جریان‌هایی در روسیه وجود دارد که کرملین را به جنگ با ناتو ترغیب خواهند کرد. مشکل این است که غرب خواهان کمک به اوکراین است، اما خواهان شکست روسیه نیست. طرفداران سازش با روسیه و یا وادار کردن اوکراین با آتش بس درک نمی کنند که به کرملین فرصت خواهند داد چند سال دیگر جنگی جدید در اروپا آغاز کند.
رئیس جمهور اوکراین یک شنبه به منظور شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید آرژانتین از این کشور دیدار کرد. توافق شد آرژانتین میزبان اجلاسی شود که طی آن اوکراین طرح صلح پیشنهادیش را برای کشورهای آمریکای لاتین ارائه دهد. ولودیمیر زلنسکی در بوئنوس آیرس با ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان نیز دیدار کرد. آقای اوربان از مخالفان کلیدی کمک های اروپا به کیف و عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا است. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
گزارشی بود از آنا رایسکایا در مورد دیدار ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با همتای آمریکایی خود در واشنگتن در روزهای آینده. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، روز دوشنبه و یک روز مانده به پایان کنفرانس اقلیمی در دبی موسوم به کاپ 28 خواستار انعطاف حداکثری کشورها برای بستن فواصل بزرگ میان آنها شد. آقای گوترش در بخشی از سخنانش درباره اختلاف نظرها با اشاره به هدف تعیین شده برای نگه داشتن افزایش دما در سطح 1.5 درجه گفت برای این هدف استفاده از سوخت‌های فسیلی باید به مرور از میان برداشته شود. به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. فراموش نکنید که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. وقتتون بخیر.